بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. الدلیل الخامس قاعدت و لا ضرر. دلیل پنجم از ادله اثبات و حجیت سیره عقلا قاعده لا ضرر و لا ضراره که در وسائل و شیعه و در مجامع روایی قاعده مطرح شده و عنایت هم دارید که قاعده لا ضرر و لا ضرار مال جناب ثمرت ابن جندبه که درختی داشت در خانه دیگری و هر وقت و بی وقت می رفت برای چیدن خرماها و نخ و مزاحمت برای صاحب ملک ایجاد میکرد. رسم است در میان باغدارها نخل رو مستقلن خرید و فروش میکنه و اون شخصی که صاحب زمین بود شکایت برد به محضر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه مجمعی. حضرت فرمودن درخت تو بفروش نفروش. هرچه پیشنهاد دادن بهش قبول نکرد. بعد حضرت فرمودن اجازه بگیر. گفت کار رم نمیگیرم، میخوام از درختم مراقبت بکنم. حضرت فرمودن لا ضرره و لا ضرار فل اسلام. این حکایت قاعده لا ضرره. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علی مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه در اواخر کفایه قاعده لا ضرر رو مطرح کردن. و این که این لام لا ضرر چه لامی باشد؟ آیا لام نافیه با هست؟ لا اناهیه هست؟ اینها آیا نفی حکم می کند؟ آیا نفی موضوع می کند؟ آیا نفی حکم با موضوع می کند؟ دیگه بحثایی است که در بله قاعده لا ضرر باید بیان بشه. اما در اینجا قاعده لا ضرر و لا ضرار که میگه ضرر و ضراری نیست، معمولا شامل میشود ضرر عرفی را که معمولا با توجه به جعل حدیث و شأن نزول حدیث که ضرر و ضراری بود که در عرف مطرح بود، حدیث میگه که همین ضرر و ضرار و عرفی رو شارع مقدس در مقام اخبار و در مقام انشاء نفی کرده و به عبارت بهتر در مقام حرمت ضرر و اضراره. پس نتیجه استدلال، خلاصه استدلال این میشه که ضرر و ضراری در اسلام نیست. این ضرر و ضرار هم ضرر و ضرار عرفیه، سیره عقلائیه هم که بر اساس عرف است. پس نتیجه مفاد این قاعده لا ضرر میشه اثبات حجیت سیره عقلائیه. و ضرر هم سه معنا دارد. یک، مراد به ضرر، ضرر ذاتی باشد، چیزی که حقیقتاً ضرر است. مثلا خدای نخواسته کسی عضوش معیوب بشه ضرره، ناقص بشه ضرره، اینم جزء ضررها و زیانهاست. چیزی که ضرر و زیان هست و منشأش اعتبار عقلائی باشد و امر تکوینی باشد و به عبارت بهتر عرف او رو جزء ضرر و زیانها بشمرن. مثلا بفرمایی این طوریست که وقتی که کسی وارد می شود تعظیمن و تکریمن براش بلند می شود. خب یه چیزه اغلاییست، اغلا ضرر و زیان می شمرن. مثلا بفرمایی الان طوریست که اگر کسی این آب رو به حیازت گرفته باشد، زمانای سابق آب رودخانه بود و بعد آب نهر بود و اینها، و اینها مال عموم بود، می آمدن چه می کردن؟ می آمدن آبی رو بر می داشتن برای استفاده یا گاهی وقتا خدای نخواسته ضرر و زیان. و حتی ما با علمایی داشتیم که گاهی از اوقات در نهرها در قنات‌ها حتی وضو نمی گرفتن. چرا وضو نمی گرفتن؟ مثلا یقین داشتن به این که یک حق یک شخص یتیمی یا صغیری است که الان مشخص نیست در داخل این ساعت‌های 24 شبانه روز قاطی شده. اونها با احتیاطاً وضو نمی گرفتن، تا اینقدر احتیاط می کردن و حتی قاعده لا ضرر و لا ضرار رو جاری می دونستن. خب قسم سوم هم این است که مراد به ضرر و زیان چه باشد؟ ضرر و زیان در عرف خاص باشد. یه عرف خاصی او را ضرر و زیان بداند و بعضی از جاهای دیگه اون را ضرر و زیان نداند. خب پس سه قسم ضرر داریم ما. ضرر به عبارت بهتر ذاتی، ضرری که منشأش عقل باشد، اعتبار عقلایی باشد، ضرری که منشأش چه باشد؟ عرف خاص باشد. و در این حال قاعده لا ضرر و لا ضرر میگه که، لا ضرر میگه که ضرر عرفی و ضرر عقلایی ممنوع است. از اینی که ضرر عرفی و عقلایی ممنوعه، این استفاده رو میکنیم که سیره عقلایی چه است؟ سیره عقلایی حجت است، چون نفی ضرر عقلایی و ضرر عرفی شده. البته اشکال و جوابهایی هم بر این میشه که انشالله میرسیم، که شاید یک کسی اشکال بکنه بگه که این که شما آمدید به قاعده لا ضرر و لا ضرار استدلال کردید، لازمش این است که بین لا ضرر و لا ضرار عرفی و بین لا ضرر و لا ضرار شرعی یک تلازمی باشد. با حال اون که چنین ملازمه نیست که، هر کجا که ضرر و ضرار عرفی نباشد، ضرر و ضرار شرعی هم نباشد. پس باز استدلال شما کامل نیست، چون ملازمه‌ای بین این دوتا نیست. جواب این ملازمه هم این است که ما نمیخوایم بگیم که ملازمه هست بین نفی ضرر شرعی و نفی ضرر عرفی، که هر کجا که ضرر عرفی نباشد، ضرر شرعی نباشد. میخوایم این مطلب رو بگیم که لا ضرر شرعی و لا ضرر عرفی، هر کجا که موضوع ضرر عرفی صدق بکند، موضوع ضرر شرعی هم هست. نه اینی که شارع همه جا دنبال چه باشد؟ دنبال عرف باشد. و همین احتمال که بیاید کفایت می کند برای استدلال به قاعده لا ضرر. پس در نتیجه قاعده لا ضرر اثبات می کند حجیت سیره عقلائیه رو. الدلیل الخامس قاعده لا ضرر. ان قاعده لا ضرر المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار، تعم ضرر عرفی را که در طول حق مرتکز عرفی هست. فیثبت و ثابت می شود بها، به این قاعده لا ضرر و لا ضرار، نفی همین ضرر یا حکمی که موجب برای این ضرر است. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، چون ما گفتیم که لا ضرر گاهی وقتا نفی ضرر میکند، گاهی وقتا حکم ضرری رو نفی میکنه. و هو یستلزم عرفن امضاء این حق عرفی را شرعا. وقتی که نفی کرد، نتیجه این میشه که عرفن یه حقی و شرعا یه حقی ثابته. هازا بناءً بر این که حدیث شریف در مقام اخبار از عدم جعل حکم ضرری در اسلام باشد، و لیس فی مقام انشاء حرمت ضرر و ضرار. که به عبارت بهتر اگر خاطر شریفتون باشد، در کفایه هم دیگه خونده دارید که آیا این لا ضرر و لا ضرار لا لای ناهیه است یا لا لای نافیه باشد. ایشون میگه قاعده لا ضرر حجت بر اثبات سیره عقلاییه میشود بنابراین که لا لای نافیه باشد و در مقام اخبار از نفی حکم ضرری و ضرار باشد، نه اینکه در مقام انشاء حکم ضرری و حکم ضراری باشد، یعنی نه در مقام این که لالای ناهیه باشد. پس این عبارت یعنی لیسفی مقام انشاء حرمت ضرر و لا ضرار، یعنی نه این که لالای ناهیه باشد بلکه به عنوان این که لالای نافیه باشد. و اما شمول قاعده برای ضرر عرفی که ذکر شد، توضیحش این است که برای ضرر سه معنا تصور میشه. قسم اول چیزی است که ضرر ذاتی باشد بدون دخالتی برای اعتبار عقلایی درش، اصلا ذاتن ضرره که نقص الوس، این یک ضرر. قسم دوم چیزی که منشأش اعتبار عقلایی باشد ولیکن سار بعد از اعتبار عقلایی امر تکوینی اندل جمعی، اول عقلایی بود اما بعد یک امر وجودی و خارجی شد. فیوجد العرف فردن حقیقی للضرر به ایجاد منشئه، عرف دیگه ایجاد میکنه یه فرد حقیقی برای ضرر. یعنی به عبارت بهتر، اول ضرر ضرر عقلایی بود، بعد دیگه کم کم عرف برای این مصداق مشخص کرد. مثلا بفرمایید طوریست که اگر کسی وارد بشود براش تعظیم میکنن، حالا اگر یه کسی وارد شد و تعظیمی نکرد، مصداق این شد که معلوم میشه چه هست، قصد اهانت داره. نظیر وضعشون قیام را به خاطر تعظیم قادم، یعنی به خاطر تعظیم کسی که وارد میشه، حیث و یتحقق تعظیم بهی به این قیام حقیقتن. چرا؟ چون تعظیم لا یراد بهی الا اظهار الاحترام به مبرز ما، به یه چیزی که ابراز بشه، ولو این که مثلا به همین قیام باشد یا به احترامی باشد که مثلا یه سری تکان بدهد، حداقل یه دستی تکان بدهد، که اینها احترام‌های عقلایی است. و من امثله هذا القسم در باب ضرر چیزی است که اگر ما فرض کنیم که جمیع اعراف یعنی عرف‌ها اعتبار می‌کنند حق یا ملک را، لمن هذا مقدارا قلیلا من الماء فان من الهائز، اون کسی که آب را حیازت کرده، المذکور عن التصرف فرد حقیقی من النقص و الضرر عند الجميع. مثلا اینطوری بفرمایی الان یه کسی رفته کنار رودخونه، یه ظرفی رو برده، یه آبی رو برداشته برای استفاده، حالا یه کسی آمد آبی که اون برداشته روی زمین ریخ، یا ضرر و زیانی به سر. خب اینجا ضرر و زیان چه هست؟ ضرر و زیان عقلایی هست. پس ضرر و زیان ذاتی باشد مثل نقص عوض، ضرر و زیان عقلایی باشد مثل این ضرری که حساب میشه. قسم سوم، ماکان کذاله، همینطور باشد، یعنی عقلایی باشد، ولکنه مختصن به عرف خاص، اختصاص به عرف خاصی داشته باشه، لکونهی فی طول امضاء العرف و قبول عرف، چون این عرف خاص در طول امضای عرف عامه برای این امر اعتباری. و هازا نظیر عنوان ضرری است که منطبق است بر نقصی که در ملک یا حقی است، البته اند عرفن پیش عرف خاص، اند عرفن یعنی اند عرفن خاص، پیش عرف خاصی که اعتبار میکنن ملکیت یا حقیقت را در این بوره. مثلا الان شما ببینید، مثال بزنید، الان حق تألیف مال آقایان علماست، یا الان یه چیزی که رواج داره دیگه به عنوان مسائل مستحدث هم میشه بحثش کرد، آیا کپی رایت جایز هست یا جایز نیست. یه کسی یه نرم افزاری رو تولید کرده است، یه کسی دیگر میتواند اونو تکثیر بکنه یا نمیتواند، اینا دیگه جز ضررهای خاصه. فی ذلک المورد فانه به منظار ذلک العرف، یعنی در نظر این عرف یکون و نقصش ضرر، به خلاف منظار عرفی که لا یعتبر ذلک ها، بریم به سراغ کسانی که کپی رایت ندارن یا حق تألیف ندارن یا حقوق معنوی دیگری ندارن، اصلا هیچ این حق مطرح نیست. اما در این عرف خاص آقایان و علما و متخصصین مطرحه. پس سه قسم ضرر: ضرر ذاتی، ضرر عقلایی، ضرر عرف خاص. هذه اقسام متصوره للضرر فلیلاحظ هل الضرر، هل الضرر موضوع لغتن لخصوص ضرر ذاتی اول اعم و من، آیا مراد به این ضرر ضرر ذاتیه یا اعم از ضرر ذاتی و غیر ذاتیه، و الثانی بنابراین که اعم از ذاتی و غیر ذاتی باشد فهل الواضع، واضع لحاظ کرده خصوص ضرر عرفی موجود در اصلش را. این واضع یعنی شارع دیگه، چون آقا رسول الله فرمودن لا ضرر و لا ضرار. آیا واضعی که شارع باشد خصوص ضرر در زمان خودش رو وضع کرده؟ فلا یعم مستجد منه، دیگه در نتیجه شامل نشه این مستجد له، یعنی سیره های ضررهای جدید را. ضررهای جدید را یعنی چه؟ یعنی مسائل مستحدثه را، یعنی در عبارت دیگه در واقع میشه مسائل مستحدثه. آیا همون ضرر رو لحاظ کرده یا ضررهای بعد زمان رو هم ملاحظه کرده؟ اولا هزه معنی جامعی که منطبق بشه بر چیزی که یتجدد فی کل عصره. علاما ما یعنی چه؟ یعنی ضرر، بر هر ضرری که متجدد بشه در هر عصری. نظیرو تطبیق لفظ مسواک بر مصادیقی که تطورت تیلت الازمنه، مثلا کلمه چراغ و نور هر زمانی بر یک موضوع خاصی، الان بر این مهتابیه، سالهای گذشته مثلا بر لامپای دیگه بود، سالیان پیش مثلا بر شمع و چراغهای نفتی و غیر بود. خب پس در نتیجه میتونیم بگیم که ضرر معنی عامی داره. و علا ایه حالن تارتن نقول به این که صدور کلام یعنی لا ضرر و لا ضرار که مشتمل بر عنوان ضرر هست از جانب شارع مقدس قرینه برای اراده ضرر مقبول اندهو، ضرری که مقبول و پذیرفته است پیش شارع. و اخرى یعنی یک مرتبه دیگر به این که صدور ضرر از شارع لا یکون قرینتن الان ظالم. پس میتونیم بگیم که آیا این ضرر ضرر عام است یا ضرر عام نیست. فلو قلنا، اگر این حرف رو بزنیم به کون ضرر موضوعا فی اللغه لما کان ضررا ذاتیا، اگر بگید ضرر در لغت مال ضرر ذاتی است، یعنی ضرر قسم اول، و عدم کون صدور کلام از شارع مقدس قرینه بر ادار اراده ضرری که قبول مقبول است اندش، فلنا ان نسبت شمولش را برای ضرر عرفی به عهد طریقه. اگر شما بگید ببینید ما گفتیم لا ضرر و لا ضرار، ضرر سه تا معنا میتونه داشته باشه: ضرر ذاتی، ضرر عقلایی، ضرر عرف خاص. حالا اگر مرادتون به ضرر ضرر قسم اول باشه، ذاتی باشه، خب اینجا دیگه شارع مقدس گفته لا ضرر و لا ضرار، یعنی مثل اینی که نقص عضو بر هم دیگه وارد نکنید. خب اگر این طوری باشد ما باید دو تا توجیه برای چه داشته باشیم؟ برای این که لا ضرر ذاتی دلیل بر حجیت سیره عقلایی میشه. طریق اول ان ضرر العرفی و ان لم یکن ذاتی، یا ضرر عرفی گرچه ذاتی نیست لکن ترسخ فی اذهانهم عموما که امر تکوینی، ضرر عرفی ضرر ذاتی نیست اما اون چنان در ذهنها رواج پیدا میکنه که مثل یک امر واقعی میشه، ولو از جهت غفلت یا غلط و اشتباه باشه، فیقتضی اطلاق مقامی تنبیه معصوم علیه السلام را لهم لولم یکن مقبولن اندش شاره. ما میبینیم که این ضرر ذاتی اونچنان مقبول واقع شده پیش عرف که دیگه اگر شاره ردعش نکند میگیم اثباتشه. و حیث لم یرد تنبیه من قبلهی، یعنی از قبل شارع ثابت میشه اعتبار این شرط را، اعتبار این ضرر را شرعا، فلو التزمنا به این که معصوم علیه صلات و سلام یعنی شارع مقدس مکلف هست به نسبه به جمیع الاثار ثبتت مقبولیت و ضرر الالفی فی کل عصرین و الا فتختص و به ما کان فی عصرهی. طریق اول این است که بابا ضرر عرفی ضرر ذاتیه، چون این ضرر ذاتی مرتکز پیش عرف شده، شارم الان از عرفه، اگر ردش نکنه دلیل بر این می شود که شارع این ضرر رو قبول کرده و در نتیجه نفیش کرده. این یک راه. راه دوم این است که و ان نقول و ان العرف مرجع فی التطبیق علی المصادی. نگیم که ضرر عرفی گرچه ضرر ذاتی نیست اما یک امر تکوینی ایجاد می کند که میشه امر بفرمایید ضرر عرفی، بلکه میگیم عرف مرجع تطبیق مصادیقه، یعنی ضرر ذاتی رو ما باید بریم از دیدگاه عرف ببینیم. وقتی که سنجیدیم اثبات سیره عقلا به قاعده لا ضرر میشه، کما انه مرجع فی تشخیص المفاهیم، همونطور که عرف مرجع در تطبیق در تشخیص مفاهیمه. شما مثلا میخواد بگید مولا گفته تیمم بر سعید بکنی، باید بریم به سراغ عرف ببینیم سعید چیه، معنای سعید رو بفهمیم، در تطبیقش هم باید همین رو بریم بگیم آیا عرف شما کدام یک از اینها رو مثلا خاک میدانید، کدام یک را مثلا سعید میدانید و نمیدانید. ولو قلنا به ان نظر موضوع برای ام از ذاتی و عرفیست که سارم همانند امر تکوینی اندل جمی، اندل جمی اینها یعنی هم عرف هم شر و هم عقلا، فلا ریبه فی شمول مثل لا ضرر برای ضرر عرفی در هر زمانی. بله اگر قائل بشیم که موضوع برای عم از ذاتی و عرفی خاص به عرف خاص، فلا یعم ضرر عرفی موجود فی کل عصر، فقط یک صورت ما میتونیم بگیم این ضرر ضرر عرفی عام رو شامل نمی شود که شما بگید ضرر عرفی خاصه. البته ضرر عرفی خاصه هم اگر به ما هم عقلا باشد بعید نیست که به عنوان مصادیقی از مصادیق ضرر عقلایی باز هم قاعده لا ضرر رو ثابت کنه. فتزه همه ما سبق این که این دلیل یعنی دلیل قاعده لا ضرر تام است برای اثبات حق ارتکازی که ذکر شد شرعن، ولو کان مستحدثن الا ما تقدم، ولو این که مستحدث باشد. نتیجه چه شد؟ قاعده لا ضرر و لا ضرار، چه لا ضرر ضرر ذاتی باشد، چه ضرر عقلایی باشد، چه ضرر عرفی باشد، هر یک از اینها باشد به تطبیق مصداق یا به اطلاق مقامی و هر یک از این دو طریقی که ایشون بیان کردن مثبت چه هست؟ مثبت این است که سیره عقلاییه می شود حجت. المناقشه هم است که وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله.